بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما بررسی روایاتی بود که مفادش احکام جدید در عصر مهدوی. روایت اولی که مطرح کردیم روایت ابان ابن تغلب بود و معلوم شد که بالاخره گرفتار اشکال سندی است و اگر مرحوم علامه مجلسی ایراد گرفتن و تضعیف کردن روایت را به جا بوده، حالا یا از سهل ابن زیاده یا از بله عبدالله ابن عبدالرحمنه. خب از نظر سند مشکل داره، از نظر دلالت بیانی مرحوم مجلسی اول داشتن که دیگه ما تکرار نکنیم. بیانیشون را در کتاب شریف روضة المستقیم جلد 3 صفحه 18. بعد از اون خود مجلسی دوم علامه صاحب بهارالانوار اکتفا میکنند در مقام بیان این روایت به مطلبی از علامه حلی تغمده الله برحمته الواسعه. علامه حلی در تذکرة الفقهاء، چاپ قدیم 2 جلده، با اینکه کاملم نیست، تذکره فقه کامل نیست، چاپ قدیم سنگی 2 جلده و چاپ جدید اشتباه نکنم تا 23 جلد چاپ شده و هنوز هم ادامه دارد. در جلد 5 مرحوم علامه مطلبی دارند که این مطلب را مرحوم مجلسی ذیل این روایت و برای بیان این روایت مطرح میکنن. بعدش هم میفرماید که بله فرمایش ایشون فرمایش متینی است. فرمایش ایشون اینه در ارتباط با حکم مانع زکات، کسی که زکات ندهد سرپیچی کند حکمش چیه؟ می فرماد اجمع المسلمون کافه، یه حرف علامه حلیه، اجماع تمام مسلمین است، نشیعه، همه مسلمین، علی وجوب الزکات فی جمیع الاعصار. اجماع اجماع قدما نیست، در همه دوره ها این اتفاق بوده است که زکات واجبه. و هی احد ارکان الاسلام الخمسه، یکی از 5 رکنه. اذا عرفت هذا، مرحوم حلی میفهمد حال که این معنا برات روشن شد، فمن انکر وجوبها، کسی که وجوب زکات را که مورد اجماع مسلمین است منکر بشود، فمن انکر وجوبها بین المسلمین فهو مرتد، کسی که بگه نخیر واجب نیست این مرتده، یقتل من غیر ان یستتاب، نوبت به توبه دادنش و طلب استغفار و توبه نمیرسه، حد جاری میشه، مثل کسی که شراب بخورد توبه هم بکند انشاءالله بین خودش و خدا توبهش قبول انشاءالله، ولی دادگاه اسلامی حد را اجرا میکنه. کسی نعوذ بالله مرتکب فحشا بشه، مرتکب مسائل اخلاقی بشه و بعد پشیمون بشه، البته اگر ثابت بشه که این کار کرده بعد پشیمون بشه، خب بله توبه کنه انشاءالله توبهش قبوله، ولی حد را باید اجرا کرد. کسی آدم کشت بعد پشیمون شد توبه کرد، توبهش انشاءالله قبوله، ولی حد جاری میشه. کسی مرتد شد از اسلام خارج شد بعد برگشت، انشاءالله توبهش بین خود و خدا قبوله، منتها دادگاه حد را جاری میکنه. میفرماد کسی که منکر زکات بشود این توبهش هم نمیدن، از این طلب توبه هم نمیکنن، او را اعدام میکنه. و این لم یعین، این در صورتی که فطری باشد، یعنی ولده من ابوین مسلمین، اما اگر و این لم یکن ان فطره، اگر لم یولد ان مسلمین، بلکه از اول مسیحی بود، از اول غیر مسلمان بود، بعد مسلمان شد بعد منکر شد، این میشه چی؟ این اسلامش ان فطره نیست، بل اسلم عقیب، عقیب کفر. خب کافر بوده مسلمان شده، اگه اینجوری باشه چی؟ استطیبه، یه درجه تخفیفه، او رو توبهش میدن، در صورتی که علم به وجوب داشته باشد، بدون قبلا که زکات واجب، اگه ندونه کارش ندارم، ندونسته منکر شده، حالا بعد فهمیده. خب این آقا میدونسته، توبهش میدن 3 روز. فَإِنْ تَابَ، خب دیگه کارش ندارن دیگه، توبه کرده. و وَإِلَّا فَهُوَ مُرْتَد، این مرتده، وجب قتلو، اعدامش واجب است. خب پس اگر فطری باشد بدون استتابه، اگر ملی باشد 3 روز مهلتش میدن. و این کان ممن، سورت سوم، و این کان ممن یخفا وجوبها علیه، کسی باشد که اصلا به گوشش نخورده، مناطقی است که مبلغ کمتر رفته، مسلمان شده اما وارد جزئیات احکام نشده، نمیدونه، مخفیه. چرا؟ در نشأ بالبادیه، در مناطقی بوده است که مبلغ اونجا کمتر میرفته. او کان قریب احد بالاسلام، تازه مسلمان است، احکام را خوب وارد نیست، این باشد اعدامش نمیکنه. عرف وجوب، تبلیغ میرن و توضیح میدن براش، روشن میکنن. بعد ولم یحکم به کفره. خب نتیجه چی شد؟ که کسی که منکر زکات باشد در یک صورت بلا تردید حکمش اعدامه، در یه صورت ظرف بعد 3 روز، در یه صورت اصلا اعدامش نمی کنند. در اینجا آقای مجلسی این مطلب را که نقل می کنند می فرماند و هو جید، حرف حرف متینیه، و علا ما ذکره من التفصیل، می فرماند این تفصیلی که علامه هلی دادند بر این تفصیل روایت ابان را حمل می کنیم. چیه روایت ابان؟ دمان فی الاسلام حلال من الله، 2 خون است که از جانب خدا این حلال شده است ریختنش، اما لا یقضی فیها احد به حکم الله، کسی طبق حکم خدا به این حکم نکرده است تا کی؟ حتی یبعث الله امام زمان علیه السلام، ایشون حکم میکنه. علامه مجلسی میفهمد که روایت را، خب یکیش که مانع زانیست، یکیش هم مانع زکاته، می فهمد که این مانع زکات را که امام زمان اعدامش می کند باید حمل کنیم بر بیان مرحوم علامه هلی. این صورت چندومه؟ صورت اول یا صورت دوم بعد از استتابه. اینم توجیهه مرحوم مجلسی است، ولی عرض کردم قابل توجیه هم هست این روایت، من اینکه نیست، ولی اگر از عهده توجیهش بر نیامدیم، توجیهاتی بود که فقط اقناعی بود، مقام اقناع، اما واقع مطلب خودمون برامون حل نشده باشد که مثلا یعنی چی که کسی طبق این حکم نکرده است، یعنی امیر المؤمنین علیه السلام آیا اجرای حدود داشتن یا نداشتن، لااقل در مسئله اعدام زانی داشته یا نداشتن، قطعا بوده. پیامبر اکرم داشته یا نداشتن، بله بوده. خب یعنی این استغفرالله طبق حکم خدا نبوده، یا بگیم نه اصلا روایت از معصومین بله منصرفه، اصلا روایت منصرفه از معصومینه، مثلا اینجوری بگیم. خلاصه این توجیهات رو پذیرفتیم طبیعه و نعمت، و الا دلیلی ندارد که ما پای روایت معطل شیم. روایت مشکل سندی داره. اینا خودشون حد برشون هست، اینا خودشون علا فرض این که ثابت بشود که اینا این کار را کردن، این بنده خدایی که چند روز پیش توی موصل یک زن را به جرم نمیدارم کذا با چه وضعی کشتنش، یا یک زن دیگه را خفش کردن اصلا جلو همه جلو دوربین هست ببینید دستاش را بستن و بعدش هم آمدن خفش کردن، اینها خودشون واجب الحدن، اینا بر خودشون یک حکومت مبسوط الید و قدرتی که انشاءالله به زودی خواهد آمد، قدرتی ایدا بشود حق، اول همه اینها را باید حد جاری کند برشون، همونطوری که روایت دارد نسبت به حامیان حرم، یعنی حرامیان حرم، حرمین شریفین مکه و مدینه، روایت دارد که امام زمان علیه السلام وقتی که ظهور میکنه اولین کاری که میکنه حد رو بر همین ها اجرا میکنه. چرا؟ لأنهم سراق الله، یه روایت دارد، و سراق الکعبه، اموال خدا را غارت کردن و اموال حرم و حرمین را غارت کردن. اول همه اگر حکم قوی اسلامی مقتدر و بر حق حاکم باشد، اول بر اینها باید اجرای حد کنند، علی فرض این که بگیم اون زن واقع مطلب، فرض کن اون زن فلان کار را کرده، علا فرض که من یک در هزار احتمالش نمیدم، اونا برای که زهره چی میگن؟ برای که زهره چشم بگیرن، هر روز یه نفره میندازن و اعدامش میکنن، بگذاریم اونا را اصلا قابل قیاس نیست. روایت دومی که مورد بحثه روایتی است که مرحوم صدوق در کتاب شریفشون خصال اینا را نقل می‌فرماید. ان ابی عبدالله و ابی الحسن از دو معصوم قالا، لو عبارت عوض کنم، لو قام المهدی، عبارت شما درست کنید، لحکم بثلاث، امام عصر روحی فدا وقتی که قیام می‌فرمایند، ظهور می‌فرمایند، حکومت عدل را اقامه می‌فرمایند، سه حکم می‌فرمایند که لم یحکم بها احد قبله، قبل از امام زمان احدی این حکم را انجام، یعنی چنین حکمی نکرده. یقتل الشیخ الزانی، بزرگسال، شیخ یعنی مسن، مسنه، الهی ذهبت ایامو لذاتی، دیگه تموم پاش لب گوره، باز رفته دنبال فساد اجتماعی و مسائل فحشا، این را امام زمان اعدامش میکنه. خب سوال، آیا حکم زنا همیشه اعدامه؟ سوال، مرحوم شهید در لمعه و شارح لمعه شهید ثانی 8 حکم برای زنا مطرح می‌فرمایند. اینجور نیست که فقط حکمش اعدام باشد. گاهی سنگساره، گاهی شلاقه، گاهی شلاق و تبعیده، گاهی گردن زدن است. بله 8 مورده. خب اینجا می‌فرماید که بزرگسالی که زنا کند، اطلاق لفظی است دیگه، یعنی هر قسمش باشه. حتی اگر این شیخ، این بزرگسال، حتی اگر مجرد باشد، محسن نباشه، محسنم نباشد، حکمش اعدامه. اینجوری میشه دیگه. و حال آنکه طبق فقهی که از آل محمد علیه السلام به ما رسیده، حکم اعدام، حکم زنا همیشه اعدام نیست. خب یک. دو، یقتل مانع از زکات. اینم همون روایت اولی را، ابان ابن تغلب را تأیید می کند. اضاف دارد، چون در روایت دارد که سه حکمه. حکم سوم چیه؟ یورث الاخ فی الاظله، اظله عالم ذره، در اون عالم کسانی را که خداوند عزوجل بینشون اخوت قرار داده، در اون عالم، در این عالم از همدیگه دوران امام زمان ارث میبرن. اگر تعبیر من درست باشد، قانون ارث تغییر میکنه. چون امروز قانون ارث بر اساس نسب، نه بر اساس نسب در این عالمه، نه بر اساس نسب در عالم زر، بر اون اساس نیست، بر این اساس. اینجا برادر خواهر باشن ارث میبرن، نسبی باشن ارث میبرن. خب اینم یک روایت. این روایت رو مرحوم صدوق در کتاب شریفشون خصال جلد، بله یک جلد بیشتر نیست، بله باب 3، چون میدونم برام از 1 شروع میکنه تا 1000، تا 1000 یا بیش از 1000، صفحه 133. خب مرحوم حر عاملی هم این روایت را از ایشون نقل می‌فرماید در کتاب اثبات الهدات جلد 3 صفحه 495. یه تحقیق فضلا داشته باشن ببینن مرحوم صدوق این روایت را به خصوصه در فقیه آوردن، ظاهرا نه آورده باشن. خب پس اونجا نیست. خب کشف میکنیم قبل از اینکه من این روایت ببینم. بله
ای خودم عرض کردم من به تحقیقات خودم خیلی اعتماد ندارم، ولی خودم هم این تحقیقات رو کردم نه الان، 30 سال قبل. این کتابی که دست من مال 30 سال قبله و اونجا طبق تحقیقاتم نبوده در کتاب ملای هزار، ولی خب ادعایی ندارم، اشتباهات کم نیست، لذا کمک میگیرم از دوستان، اگر بالاخره نقلی هست بفرماید. خب عرضم این، حالا هدفم چی بود از نقل این مطلب؟ که آیا صدوق این نقل کردند یا نقل نکردند، که میخوام وارد بحث سندی بشم. خب خود مرحوم صدوق روایاتشون تقریبا رد بندیه، این روایت رو ایشون در ملای حضور نقل نکردن، چون در مقدمه شون چی دارند؟ هر چی که من در ملای حضور میارم حجتون بینی و بین الله و بر اساس آن هم فتوا میدم. حالا این روایت رو ایشون در اونجا نیاوردن، یا در اثر این که این روایت از نظر اعتبار به منزله روایات دیگری که در فقیه آورده است در اون رده نیست، یا اینه یا احتمالاً حکم شرعی ازش استفاده نمی شود در دوران غیبت. کدامه؟ احتمال اولی هست و احتمال دوم، ولی به نظر حقیم این دومیست. یعنی ایشون روایات فقهی را معمولن، خب از این روایت حکم و مسئله فقهی در دوران غیبت استفاده نمیشه. بله، قوانین نیست که، احکامی است که امام زمان در عصر حضور اجرا خواهند کرد. خب حالا احتمال اول باشد یا دوم باشد، من سندش براتون بخوانم، ظاهرا در سند اشکالی هم باشد. روایت سندش اینه، صدوق میفرماد حدثنا علی بن احمد بن موسی قال حدثنا حمزه ابن القاسم العلوي قال حدثنا محمد ابن عبد الله ابن عمران البرقي قال حدثنا محمد ابن علي الهمداني يا همداني طائفه همدان بعد عن علي ابن ابي حمزه ندارد بطائني ولی باید همون بطائنی باید باشد. خب خصال صفحه 197 چاپ جامع مدرسی، اون صفحه که من گفتم چاپه دیگه است، چاپ جامع مدرسی 197. بسیار این سندش، در سند خب آقای حمزه ابن القاسم العلوی ثقه است، شخصیت بزرگی است. تنقیح المقال مرحوم مامقانی جلد 24 صفحه 258 مفصلا بحث دارد راجع به ایشون. اما در سند افراد دیگری هستند که جای بحث، همین آقای همدانی یا همدانی، محمد ابن علی همدانی، این کیه؟ گفتن متحد مع محمد ابن علی ابن ابراهیم، ای باشد من ندیدم کسی توصیفش کند، من ندیدم، اگر هست الان بفرماد. آقای خوی می فهمد که محتمل است باز همون ابن موسی بن جعفر باشد، یعنی از احفاد امام کاظمه، یعنی علی ابن ابراهیم، بله محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، از احفاد امام کاظم باشد. من الواقف جزء واقفی هم هست. حالا اگر وثاقت داشته باشد مشکلی ندارد، توثیقش هم نکرد. پس این شخص یکی از افراد است که در سند هست و سند به خاطر او اشکال پیدا میکند، تضعیف میشه چون توثیق نداره این شخص یا ما پیدا نکردیم. بعد از اونم علی ابن ابی حمزه بطانی علی المبنا. علی ابن ابی حمزه بطانی خب من رؤوس الوقف تضعیفش کردن، ولی ما نظر دیگه ای داریم. این مشکل اعتقادیش با صدوق بودن منافات ندارد، با وثاقت منافات ندارد. ایشون اشتباه نکنم در کتب اربعه بیش از 500 تا روایت داره. یک کسی که این حجم روایت داشته باشد، یعنی اکثار حدیث در کتب اربعه، بعیده که ما بگیم وثاقت نداشته باشد. حالا چجوری میخوان توجیه کنن؟ بگن قبل از انحرافه، بعد از این، هرچی هست، هرچی هست، این روایاتی است که ازشون نقل شده است. پس مشکل سندی نه به لحاظ علی ابن ابی حمزه است، هرچند اشکال کردن، ولی من نمیگم به لحاظ ایشون، میگم حدثم این است که آقای همدانی باشد. پس این از نظر سند. از نظر دلالت، خب اون مسئله اعدام شیخ زانی، این خب جای بحث، چون با روایت قبل فرق میکند. روایت قبل داشت از زان المحسن یرجمه، بله الانش هم همینطور، زانی محسن رجم میشود. خب قبلن هم بوده؟ نه معلوم نیست، معلوم نیست. این کسانی که حکومت ها بله رجم کردن بر اساس همین بوده. پس بگیم امیرمونی چی؟ میگیم که من منصرف هست از معصوم. نسبت به مانع الزکات، خب ما بیان کردیم همون طبق بیان علامه حلی، یعنی مانع الزکات یعنی کسی که منکر، خب مرتد، مرتد ما حکمش اعدام. میمونه ارث، بله اخوه فی الاضل، این یه روایت نیست. لا اقل ما سه تا روایت داریم، یعنی چه بگیم؟ احاد بگیم، خبر واحد نیست، شاید شاید استفاضه است، نمیگم تواتره. لااقل ما طبق تتبع ناقصی که من داشتم سه تا روایت که امام زمان در قانون ارث برادرانی که در اون عالم بودن به اونو ارث میده، یه روایته. روایت دوم روایتی است که مرحوم، حالا من نقل بکنم بعد توجیهش رو بعد از نقل این سه تا روایت. روایت دوم روایتی است که خود مرحوم صدوق نقل می‌فرمان در فقیه و در جاهای دیگه هم نقل شده است. و روایت سوم روایتی است که مرحوم طبری شیعی محمد بن جریر ابن رستم دیگه بله نقل می‌کند. هر سش این مطلب را دارد، با اختلاف عبارت. پس اجازه بدید ما این روایات رو بخوانیم، بعد بررسی سندی بالاخره بررسی دلالی هم بکنیم. اجازه بدید روایت دوم رو نقل کنم. محبت کن کتاب جلد هفت، همین کتاب رو جلد هفت صفحه 387. دلائل الامامه، طبری دستمون را نکند. روایت را ما در جلد 7 معجم، این جلد مخصوص آیات، بیش از 400 آیه در ارتباط با امام زمان علیه السلام، تنزیلن، تأویلن، نمیدونم بالاخره تفسیرن، اختبار، بالاخره به نحوی در روایات با قضیه امام زمان مرتبط شده آیات. در صفحه 387 ذیل آیه شریفه سوره المؤمنین قد افلح المؤمنون فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، آیه 101. ذیل این آیه آقای به نام جرهم ابن ابی جهینه، جرهم ابن ابی جهینه میگه سمعت ابا الحسن موسا، از امام کاظم علیه السلام شنیدم که فرمودند ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الابدان بالف عام، قبل از اینکه این جسدها اجسام را بدن را خداوند عز و جل خلق کند، ارواح این بدنها را 2000 سال قبلش آفرید. ثم خلق الابدان بعد ذلك، بدنهای این ارواح را بعد از اون، به اصطلاح اگه تعبیر من درست باشد قالبهاش، اگه تعبیرم درست باشد، فما تعارف منها فی السماء، این ارواح، این ابدان ارواحشون 2000 سال قبل زندگی میکردن. خب این 2000 سال قبل با هم دیگه رفت و آمد داشتن، با هم دیگه صحبت ها داشتن، گاهی با هم دیگه انس داشتن، گاهی از هم دیگه بله تنفر داشتن. امام میفهمد سما تعارف منها فی السماء، اونه که تو آسمان ها با هم دیگه آشنا بودن، هم دیگه نمیشناختن، تعارف فی الارض، تو زمین هم با هم دیگه را پیدا میکنن، میشناسن. و ما تناکر منها فی السماء، اونه که تو آسمان ها با هم دیگه ارتباطی نداشتن، رابطه با هم دیگه نداشتن، تناکر فی الارض، در زمین هم به همدیگه ارتباطی نداره. عبارت عوض کنم، فَإِذَا قَامَ الْمَهْدِي اللهم صل علی محمد و آل محمد، آقا امام زمان روحی فدا هنگامی که قیام می فرمان، وَرَّثَ الْأَخَ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُوَرِّثَ الْأَخَ فِي الْوِلَادَةِ، یعنی چی؟ اون قانون ارث تغییر میکنه، برادران دینی نه برادرانی که از یک پدر و مادر، یعنی کاری به نسب نداره. الان بستگی به چی دارد دیگه؟ نسبه، ارث یا به نسبه یا به سببه. الان به سبب و نسب است، اون روز نه. ملاک الاخ فی الدین، اخوت دینی، اشاره به همون عالم ارواح، بلی که تصریح نداره، تصریح نداره، ولی با قرائن با حرفای قبل فرمایشده قبل همیشه بلی که یعنی کسانی که در اون عالم به هم دیگه آشنا بودن، برادر بودن، در این عالم از هم دیگه ارث میبرن. ولم يورث الاخ في الولاده، خب وذلك قول الله عز وجل في كتابه قد افلح المؤمنون تا فاذا نفخ في الصور فلا انصاب بينهم يومئذ ولا يتصار. این روایت دوم. سومی که من بخوام که تفصیلش بعد باشد. روایت سوم روایتی است که اونم از آقا امام صادق، ظاهرا نیوردیم. بله، این روایت را مرحوم صدوق در فقیه نقل می‌فرماید. ان الله آخا بین الارواح فی الافلا. این روایت مبین روایت قبلی است. خداوند عزوجل در عالم ارواح، از لین عالم ارواح، خداوند عزوجل در عالم ارواح اخوت قرار داد بین ارواح، کی؟ قبل ان یخلق الابدان بی الفی آن. 2000 سال قبل از اینکه این قالب ها و این بدن ها را خلق کند اخوتی بین ارواح قرار داد. بعد فرمودن فلو قد قام، عبارت عوض کنم، مهدیونا، هنگامی که امام زمان روحی فدا قیام کند، مهدیونا اهل البیت. این تعبیرات رو دقت کنید، معمول روایت اینه، حضرت را به خودشون، اولا این تعبیر که مستحب است قیام از امام زمان، این تعبیر را میکنن، این اولا، و به خودشون هم نسبت میدن با تمام افتخار که او از ماست، و گاهی هم تعبیر اهل البیت هم دارد. خلاصه اگر این بزرگوار قیام کردن، لورس الاخ الذي آخا بینهما فی الاضلة، اونی که در او عالم خداوند عزوجل بینشون اخوت را قرار داد، او موضوع میشه برای ارث. امام زمانم به این آقا ارث میده، کسانی که اون روز اخوت داشتن. ول ارز میکنم ولم یورث الاخ فی الولاده، این لغو میشه، اونو قرار میده. آدرس فقیه من لا یحضر جلد چهار وقت داریم این یک کلمه هم ارز کنم. فقیه جلد 4 صفحه 252 صدوق، چاپاش فرم 352، خب چاپای فرم میکنم من یادداشت کنم. حالا شما روی این حدیث یه مطالعه کن، کمکمون کنید.